رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان برنامه دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این برنامه، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیوی آزادی با شما خواهم بود. سهم سازمان همکاری های شانخای و توسعه آن در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو موضوع محوری مجله دنیای اقتصاد است و این موضوع را در گفتگو با کارشناسان کشورهای عضو که اخیراً در یک سمیناری منطقوی در دوشنبه شهر شرکت کردند بررسی خواهیم کرد. در این سمینار که اخیراً تحت عنوان توسعه مشکلات و دورنمای سازمان همکاری های شانخای در دوشنبه برگزار شد، نمایندگان از چین، روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و کشورهای نظیر ایران، پاکستان و افغانستان شرکت کردند. اما قبل از شنیدن محتوای گفتگو با کارشناسان در این زمینه، تازه ترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد بشنوید.
تاجیکستان از قرض روسیه آزاد شد. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه قانون دایر به تصویب رساندن سازشنامه در مورد قرض تاجیکستان از روسیه را امضا کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روسیه، طبق این سازشنامه منبعد حکومت تاجیکستان از پرداخت قرض روسیه که 300 میلیون دلار بوده است آزاد می شود. تاجیکستان به عوض 300 میلیون دلار قرض روسیه پایگاه مشاهده کیهانی نورک را به روسیه داده است و روسیه برای بنیاد نیروگاهی بر که آبی سنگ توده یک سرمایه گذاری کرده است که 75% سهمیه های آن باز مال روسیه است. وادیم گوستوف رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع در دومه دولتی روسیه گفته است که این سازشنامه به منفعت روسیه می باشد. سازشنامه تنظیم قرض دولتی میان دو کشور سال 2002 به امضا رسیده بود و دو هفته پیش از سوی پارلمان روسیه به تصویب رسید.
نمایندگی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان اظهار داشت است که اودیت یا تفتیش مالیوی کارخانه الومینیوم تاجیکستان موسوم به تلکا و شرکت برق تاجیک برای گرفتن معلومات کامل و صحیح درباره این شرکت ها ضرور است. لیوک مایرز نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان گفت این شرکت ها بزرگترین سپارندگان مالیات در کشور به شمار می روند و حجم مالیات آنها برای بودجه تاجیکستان اهمیتی بزرگ دارد. به قول آقای مایرز، اودیت شرکت های مذکور را در دایره برنامه نظارت هیئت صندوق بین المللی پول یگان شرکت بین المللی اودیتوری انجام خواهد داد. یادآور می شویم صندوق بین المللی پول در پی ارائه اطلاعات دروغانگیز مقامات تاجیکستان به این سازمان از تاجیکستان تقاضا کرد تا 47 میلیون دلار پولی با پیشنهاد معلومات بر دروغ گرفته اش را برگرداند و در بانک ملی تاجیکستان و کارخانه های بزرگ این کشور اودیت گذرانیده شود. این در حال است که رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان با یک بیانیه از پیشنهاد معلومات بر دروغ به صندوق بین المللی پول اظهار تاسف کرده است.
شرکت زبان الکتریک اپاراتوس ستوک کول اتدهی چین تصمیم گرفته است در رودخانه خینگوب نیروگاه برق آبی سنگوار را بنیاد کند. اقتدار لایحه نیروگاه سنگوار 800 مگاوات بوده است. طبق توافق حاصل شده، شرکت چینی اساسنوکی فنی طرح بنیاد نیروگاه برق آبی سنگوار را مشخص میکند. قرار است سازشنامه درباره بنیاد نیروگاه سنگوار ضمن سفر هوتینتاو رئیس جمهوری چین به دوشنبه در ماه آگوست سال جاری به امضا رسد.
کارخانه سهامی ادرسمان در شمال تاجیکستان دوباره به کار شروع کرد. این کارخانه بیش از یک سال به دلیل فقدان پول و انرژی از کار باز مانده بود. این در حال است که در گذشته این کارخانه را شرکت کز اینوست مینرالی قزاقستان به قیمت 11 میلیون سومانی معادل بیش از 3 میلیون دلار آمریکایی خریده بود. اخیراً دادگاه قزاقستان این قضیه را به نفع قزاقستان حل کرد و 75% سهام منابع کان منصوری تاجیکستان را در اختیار شرکت نورتایم قزاقستان قرار داد و این کارخانه امکانیت مالی پیدا کرد تا دوباره به فعالیت شروع کند. کارخانه ادرسمان در سال 1967 تشکیل شده بود که به تولید معدن قرغاشیم اختصاص دارد.
تاجیکستان و ازبکستان جهت حرکت منظم قطارها در قلمرو دو کشور و نگاه نداشتن واگن‌های پربار در نقطه‌های سرحدی به توافق رسیدند. مقامات راه آهن تاجیکستان گفتند که بازداشت بی‌موقع قطارها باعث به کاهش درآمد مؤسسات راه آهن دو کشور می‌شود و جانب‌ها برای خسارات نیافتن جهت همکاری سندی را امضا کردند. عثمان قلندرف معاون رئیس کارخانه دولتی راه آهن تاجیکستان گفت این قرارداد مشکل نگهداری واگن‌های پربار تاجیکستان در راه‌های منطقوی از جانب مقامات ازبک را حل می‌کند و بر اساس این قرارداد منبعت جانب ازبکستان واگن‌های پربار تاجیکستان را در قلمرو خود به سبب نگهداری نخواهد کرد. قبلا با سبب نگهداری زیادی واگن‌ها در قلمرو این کشور بار و کالا به تاجیکستان دیر می‌رسید و قسمت بارهای آن در راه تلف می‌افت.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی ادامه می‌دهیم که به موضوع سهم سازمان همکاری‌های شانگهای پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو اختصاص دارد. قرار است در اوایل ماه آینده همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در دوشنبه شهر برگزار شود که به نظر برخی از کارشناسان در این همایش موضوع توسعه این سازمان نیز مطرح است. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف، حیدر جمال رئیس کمیته اسلامی روسیه و یک تن از سیاستمداران سرشناس این کشور و پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه، سازمان همکاری های شانگهای بیشتر هدف سیاسی دارد با آنکه اقتصادی و این سازمان بر اساس منافع ملی روسیه و چین و موضع این دو کشور در عرصه سیاست جهانی تشکیل شده بود و هدف از تشکیل این سازمان یک نوع مخالفت به حضور آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی است. این در حال است که سازمان همکاری های شانگهای در ابتدا به خاطر همگرایی اقتصادی و همکاری های کشورهای عضو در این زمینه تشکیل شده بود. پس سوال مطرح است که آیا توسعه این سازمان الحاق دیگر کشورها از جمله ایران، پاکستان و افغانستان و هند به این سازمان در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو می تواند شرایط رشد را ایجاد کند؟ پروفسور حاجی محمد عمروف از اینستیتوت پژوهش اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت که سیاست اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای در حال حاضر نیز به نفع اقتصاد کشورهای منطقه نیست جز روسیه و چین. پروفسور حاجی محمد عمروف در این باره گفت
تا امروز سازمان همکاری شانگهای به فایده رشد اقتصاد دقت باید شاید جدا نمیکند و چنین یک سازمان وجود دارد که در همین فضا کار میکند، فعالیت دارد که اون کریک نام دارد. به معنای دیگر همکاری منطقوی دولت های آسیای مرکزی، یعنی که سریس خیلی خوب میشود اگر همین کریک به یک قسمتی ترکیبی سازمان شانگهای تبدیل میافت. در آن صورت سازمان شانگهای به مسائل رشد اقتصاد و مسئله تامین بخطری آزوقوی و اقتصادی با صورت گشتن رشد اقتصادی میگردید.
از پروفسور حاجی محمد عمروف پرسیدم که دلایل عدم موفقیت این سازمان در همگرایی اقتصادی در چیست؟ آقای عمروف در پاسخ به این سوال گفت
متاسفانه تو امروز در بین دولت‌های منطقه علاقه‌های اقتصادی با اون طوری که زمان طلب میکند بنیاد نگردیدند و هر یک دولت خصوصا دولت‌های آسیای مرکزی کوشش میکند که به دولت دیگر هم از نظر ترانزیت هم از نظر اقتصاد داخلی مانع‌های نو و نو بنیاد کنند. اون مانع‌هایی که در آسیای مرکزی نسبت به ترانزیت جای دارند در دنیا در یگان منطقه دیگری اون چنین مانع‌ها رو بنا نمی‌خورد. کوشش به خرج دادند که پیش روی تمام مانع‌ها قید ترانزیت بارها، سفیران و وسایل نقلیه برداشت، اما در آسیای مرکزی این مانع‌ها طرف جدی شده استند و به بهتری اقتصادی تهدید کرده استند.
پروفسور حاجی محمد عمروف بود که درباره مانعها در پیشرفت اقتصاد در قلمرو کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای صحبت میکرد. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی میشنوید که به موضوع سهم سازمان همکاری های شانگهای، توسعه و دورنمای این سازمان در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو اختصاص دارد. بنا به آمار اسوسیاسیای تاجران کشورهای آسیایی که اخیراً در این زمینه یک پژوهش را انجام داده است، در انتقال ترانزیت کالا در قلمرو چین، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان مشکلات زیادی وجود دارد و کامیون‌های بارکش در عبور از خاک ازبکستان تا 25 ساعت وقت خود را بر اثر بررسی‌های بیهوده از سوی کارمندان گمرک و پلیس راه از دست می‌دهند و به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف این خرج و مرج منجر به ایجاد مخالفت‌های داخلی میان کشورهای عضو از جمله ازبکستان و تاجیکستان، قرغیزستان و چین می‌شود و از سوی دیگر با کاهش ترانزیت کالا و بالاروی قیمت کالاها در بازارهای داخلی خواهد شد. از این لحاظ پروفسور حاجی محمد عمرو و پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه، همچنین صالح محمد ریگستانی عضو پارلمان افغانستان، سیاست فعلی اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای که به نظر آنها تنها به نفع روسیه و چین است را زیر سوال می‌برند. پروفسور حاجی محمد عمروف این سیاست را اصول مستملکه‌داری اقتصادی خواند و این ادعاهای خود را چنین توضیح داد.
بعد از پشت خوردن دولت شوروی در استان مرکزی، کارخانه‌هایی که محصولات تیار تولید می‌کردند آنها یا از بین رفتند یا اقدار استحصالشون خیلی سست گردید و این باعث بالا رفتن سطح استحصال اشیاء خام در منطقه گردید. یعنی طرف بیشتر منطقه به استحصال اشیاء خام مخصوص گردانده شده است. چنین ترکیب استحصالات را عموما در ادبیات اقتصادی ترکیب مستملکه‌داری اقتصادی می‌گویند و همین ترکیب مستملکه‌ای اقتصاد حتی با روسیه نیز بیگانه نیست. وزیر نه روسیه نه چین به این مسئله در دایره همین سازمان شانگهای اعتبار جدی نمیدهند.
پروفسور حاجی محمد عمروف بود که از سیاست اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای انتقاد میکرد. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیویی آزادی میشنوید که با موضوع سهم سازمان همکاری های شانگهای، توسعه و دورنمای این سازمان در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو اختصاص دارد. حیدر جمال رئیس کمیته اسلامی روسیه و یک تن از سیاستمداران سرشناس این کشور به ادعاهای پروفسور حاجی محمد عمروف و پرویز ملاجانوف که سیاست اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای را یک اصول مستملکه‌داری اقتصادی می‌خوانند مخالف نیست. وی در این باره گفت:
"یست، конечно, те силы, которые конкретно отвечают
در روسیه گروه های هستند که تلاش میکنند تا جمهوری های آسیای میانه با عنوان صادر کننده و یا منبع مواد خام و نیروی ارزان کاری باقی بمانند و روسیه از این منابع بهره بردارد.
حیدر جمال بود یک تن از سیاستمداران سرشناس روسیه. پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه نیست به همین نظر است. وای در این باره گفت:
موقعی روسیه یک گونه نیست. موقعی روسیه عبارت از موقعی حکومت، منفعت های شرکت های بزرگ و هر یک شرکت بزرگ باز منفعت خود دارد و رقابت میان اینها آمد دارد. یعنی چند امید وجود دارد که وضعیت رو مرکب می سازد. بله، روسیه نمی خواهد که در تاجیکستان یکون کشور دیگر نفوذ خود رو برزیاد نمی خواهد که مثلا نفوذ روسیه کمتر گردد، چین بیشتر، یکون کشور دیگر یا هندوستان مثلا.
پرویز ملاجانوف بود کارشناس منطقه. و اما با اندیشه حیدر جمال، نه تنها روسیه و چین میخواهند که جمهوری های آسیای مرکزی و عموما آسیایی چون منابع اصلی مواد خام باقی بمانند، بلکه آمریکا و کشورهای غربی نیز همین سیاست را دنبال میکنند و به گفته وی این کشورها تلاش میکنند از مواد خام جمهوری های آسیای مرکزی خودشان بهره ببرند. به اعتقاد حیدر جمال، آمریکا و اتحادیه اروپا با نزدیک شدن به کشورهای آسیای میانه میخواهند از حضور چین در منطقه و بازار کالا در جهان جلوگیری کنند که بازاریابی روزافزون چین در اروپا و آمریکا مقامات کاخ سفید را نگران کرده است. حیدر جمال در این باره گفت:
2005 году Китай
заполнял внутренний рынок Соединенных Штатов более чем на 40%. Если в 2003 году Китай потреблял...
То соли 2005 колоҳои воридоти Чин дар бозори Америка 40% ро ташкил дод. Агар дар соли 2003 Чин шабона рӯз 5 миллион бушка нафт масраф мекард, то соли 2015 он ба 10 миллион бушка мусави ба масрафи Америка мерасад, ки 75% он ро аз кишварҳои исломӣ ворид мекунад.
Для Соединенных Штатов, естественно, стоит серьезный стратегический вопрос.
Ба эътиқоди Ҳайдар Ҷамол, тавсияи Созмони ҳамкориҳои Шонхай ба нафи Чин аст, ки мехоҳад аз манобеи нафти Ирон баҳра ببرад. و چین برای بنیاد کارخانه های تولید کالا در قلمرو جمهوری های آسیای میانه تلاش نخواهد کرد به این دلیل که هدف چین تنها واردات کالا و بازاریابی در این منطقه است. از اینجاست که صالح محمد ریگستانی عضو پارلمان افغانستان نیز امکان همگرایی اقتصادی در چارچوب فعالیت سازمان همکاری های شانخای میان کشورهای عضو و منطقه را بعید می‌داند. صالح محمد ریگستانی در این باره گفت
افغانستان در حال متعالی مؤثریت این سازمان است که عضویت در این سازمان چنان شما گفتم چقدر مؤثر میتونه باشه به حل بحران هایی که ما داریم. آیا عضویت افغانستان در شانگهای میتونه بحران اقتصادی به رفع بحران اقتصادی کمک کنه و یا به رفع بحران امنیتی کمک کنه؟ ما این را فعلا زیر مطالعه داریم.
صالح محمد ریگستانی بود عضو پارلمان افغانستان.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع سهم سازمان همکاری های شانهای، توصیه و دورنمای آن در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو اختصاص دارد. با در نظر گرفتن بحث و بررسی ها در مورد اهداف روسیه و چین در این سازمان و رقابت با حضور آمریکا در منطقه، گفتگوی اختصاصی داشتم با دولت عثمان، کارشناس منطقه و سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان، و از او پرسیدم که با چی دلیل چین و هند در برابر مخالفت با آمریکا و غرب در منطقه تلاش نمی کنند که در سرمایه گذاری در اقتصاد کشورهای عضو جایگزین آمریکا و کشورهای غربی بشوند.
مشکل در این است که هر یکی اینها با غرب معامله علاحده دارد. چین هم میخواهد که با غرب معامله علاحده کند و غرب سبب کاهشی پیشروی اقتصادش نگردد و غرب محدودیت ها جاریش نکند. روسیه هم با همین بازی را با غرب دنبال کرده است. البته اینکه اینها ارد اینها این سازمان را تاسیس کردند که اینها مقابله کنند در برای حفظ منفعت هاشو شاید تا یک اندازه اساس داشته باشد، اما در وضعیت فعلی اون چیزی که اینها عمل میکنن خلافی مثلا اون هدفهایش هست که در این سازمان میخواهم پیاده کنن. این یک طرف. دیگر این که اگر روسیه و چین واقعا هم این سازمان رو در چوکات اقتصادی توصیه بدهند، این نه تنها به منفعت این دو کشور بلکه به منفعت تمام منطقه خواهد شد و این یک الترناتیو در مقابل اتحاد اروپا و سازمان های دیگر منطقوی خواهد شد.
به نظر شما ملحق شدن ایران، پاکستان، افغانستان و یا هند میتونه همین سیستم اقتصادی که در حال حاضر وجود دارد در این یک کم تغییرات وارد کنه و اون به نفع کشورهایی که از لحاظ اقتصادی توانی مالیشان کمتر است به نفع اونا هم بشوه؟
ببینید در وضعیت فعلی هم هند، هم پاکستان، هم ایران اگر شامل این تشکیلات شوند، پیش از همه این به نفع کشورهای کوچک این تشکیلات است و کشورهایی که الان در حالتی یعنی میخوان که به حالتی رشد داخل شوند. من در نظر دارم کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی را، چون که الان ایران با بالا رفتن قیمت سوخت در دنیا پتانسیل سرمایه گذاریش بالا رفته است. هند هم از اینکه یکی از اقتصادهای در حال توسعه جهان است، امکانات سرمایه گذاریش هم خیلی بالا است. پاکستان هم تا اندازه تأثیر نفوذی که در افغانستان دارد میتواند که یعنی مجموعاً این سه کشور اگر وارد شوند این واقعا هم یک تکان خیلی بزرگ می شود در راه رشد منطقه، در راه یعنی یک قدرت اقتصادی شدن منطقه در چوکات شاس. شاید آینده هم این یک مثلا بخش های سیاسی قوی تر شود و این سازمان بتواند که مثلا یک الترناتیو در آینده برای همون سیاستی بسیار افقی یا که برده برسوند در دنیا.
با نظر داشتی همین نظرهایی که در اونجا ارائه شدن، بعضی ها میگن که سازمان همکاری شانخای آینده داره و بعضی ها با آینده این سازمان با یک سوال می نگرم، به خاطر اون که به نظر آنها این یک نوع سازمان سیاسی هست و یعنی پیشتاز این سازمان چین و روسیه هست و به قول حیدر جمال هم حالا در بین روسیه و چین یک کمی مخالفت ها وجود دارد، یعنی که در پیشتازی یا که در به قول خودی آقای جمال در مدیری در این سازمان. به نظر شما در حالی که چنین هست، آینده همین سازمان میتونه همگیرایی اقتصادی در میان این کشورها تامین بکنه؟
با وارد شدن هند و پاکستان و ایران که هر یکی اقتصادشان در حال توسعه است، تقریبا رقابت یکتازی بین چین و روسیه از بین خواهد رفت، چون که یک توازن ایجاد میشود. این سه قدرت منطقوی هستند، دیگر اینها با در بعضی مسائل با چین، در بعضی مسائل با روسیه خواهند شد. این طبیعی است. ما این رو در اتحاد اروپا میبینیم که در اونجا انگلیس با فرانسه با آلمان که هر یک قدرت منطقه هستن توانستن که در چوکات مثلا اتحاد اروپا مسئله هاشون با کشورهای از خود کوچک شو حل کنن. این تجربه در سیاست دنیا هست. من فکر میکنم که اگر این کشورها واردی این سازمان شوند، همین مثلا یعنی دو قطبی در داخل سازمان یا که دو جناحی از بین خواهد رفت.
با تشکر از دولت عثمان، کارشناس منطقه. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع سهم سازمان همکاری های شانهای، توصیه و دورنمای آن در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو اختصاص دارد. با در نظر گرفتن ادعاهای صالح محمد ریگستانی عضو پارلمان افغانستان، پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه به این نظر است که میان کشورهای عضو و ناظر در این سازمان مخالفت ها وجود دارد، به این دلیل که هر کشوری عضو و یا ناظر می خواهد منافع خود را در این سازمان دنبال کند. پرویز ملاجانوف در این باره گفت:
باید گفت که در اینجا منفعت های کشورها گوناگونند. یعنی اگر کشورهای کلانتر به مانند روسیه یا چین بیشتر منفعت های سیاسی دارند، کشورهای به مانند تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر منفعت دار هستند که اقتصادیاتشون پیش رفت. یعنی اینجا روسیه پیش از همه فکر میکنند در برای امنیتی و بی‌خطری و نگاه داشتن نفوذ خود. مردمی تاجیک و قرقیز و دیگر که اقتصادیاتشون حاضر در یک بحران قرار دارد، بعد آرزوی آن هستند که از امون شوز یک کمک اقتصادی پیش از همان بیاید. و این یک تضاد، یعنی اون فشار است از طرفی کشورهای خرد با کشورهای بزرگتر که هم میگن که اگر شما خواهش دارید که سهمی ما نظر از باشد، ما در این سازمان ها اشتراک کنیم، پس مرحمت سرمایه گذارانید به اقتصاد ما. اگر نیم با دیگر کشورها مراجعه میکنیم، به اروپا یا به امریکا یا به
و اما پرویز ملاجانو با در نظر داشتی تضادهای موجود در منافع کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانخای، توسعه این سازمان را به نفع تاجیکستان و پیشرفت اقتصاد این جمهوری می داند. آقای ملاجانوف در این باره گفت:
برای کشورهای به مانند تاجیکستان این البته فایده‌ناک می باشد، چون که البته وریانت ها گفتم که امکانیت ها زیاد می شود و خواهشمندان برای وارد شدن به بازار اقتصادی تاجیکستان زیاد می شود، میانی آنها رقابت پیدا می شود و این به فایده تاجیکستان است.
پرویز ملاجانوف بود، کارشناس منطقه. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی میشنوید که با موضوع سهم سازمان همکاری های شانگهای، توسعه و دورنمای این سازمان در پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو اختصاص داشت. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف و پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه، در صورت توسعه و به این سازمان ملحق شدن ایران، پاکستان، هند و افغانستان، امکان دارد مدل یا سیستم روابط های اقتصادی میان کشورهای عضو تغییر خورد. در آن صورت این تا اندازه به نفع پیشرفت اقتصاد کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان خلاصه می شود. ولی اگر در سیاست اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای تغییرات به وجود نآید، بعید به نظر می رسد که این سازمان به همگرایی اقتصادی در میان کشورهای عضو دست یابد. اما حیدر جمال، یک تن از سیاستمداران روسیه، به این نظر است که توسعه سازمان همکاری های شانگهای می تواند به نفع پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو خلاصه نشود، با این دلیل که این کشورها از توان مالی و امکانات اقتصادی واحد برخوردار نیستند و توسعه یا الحاق دیگر کشورها می تواند به مشکلات اقتصادی در این منطقه بیفزاید. با گفته حیدر جمال، مشابه آن که الحاق برخی از کشورهای شرق اروپا در اتحادیه اروپا، این اتحادیه را به مشکل مالی و اقتصادی روبرو کرده بود. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، با اتفاق همکارانم در شهر پراگ و دوشنبه با شما خداحافظی میکنم. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
بس چرا عشق و صفا نیست.